امید و آسایش. همچنان با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. من خواهش میکنم با توجه به اینکه این روزها به هر حال پایان سال نزدیک میشیم و خیابون ها پرتردتر شده و ترافیک بیشتر شده و از اونجایی که هنوز بیماری ریشه‌کن نشده و وجود داره، من خواهش میکنم حسابی مواظب خودتون و سلامتیتون باشین، رعایت کنین موازین بهداشتی رو. در خدمتون هستیم. برنامه بعدی کارگاه تئاتر به مدت 32 دقیقه تقدیم میکنیم، بشنوید.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد.
به نام خداوند جان و خرد. ای بی جزر شهرش دید شد که از این برتر اندیشه بر نکرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما.
کارگاه تئاتر.
مگه نگفت شیش میاد؟
چرا قرار بود شیش اینجا باشی؟
شاید یه مشکلی براش پیش اومده.
بچه ها میگفتن کلاس قبلیش هم لغو کرده، نرسیده به کلاس انگار.
پس بعیده به خاطر ما بیاد. بریم ها؟
نمیدونم، میخوای یه زنگ بزن ازش بپرس چی کار کنی؟
نه وایسا وایسا. اومد
سلام
بچه‌ها.
سلام.
خیلی وقت نیست.
خیلی عذر میخوام، من یه اتفاق پیش بینی نشده برام افتاد، به کلاس قبلی هم نرسیدم، از اونام با دوستای کنم. به هر حال
استاد به خاطر ما اومدید فقط؟
نباید میومدم.
شرمنده کردید به خدا.
والا پروژه نقالی شما برای من که خیلی مهمه، حالا اگه برای خودتون مهم نیست بگید.
ایوا معلومه که مهمه استاد.
خیلی خب، چرا وایسادید؟ بفرمایید بشینید ببینیم چیکار کردید. بفرمایید بشینید.
چشم. استاد سرد بود بیرون، بذارید برم یه چایی بگیرم و بیام.
نمیخواد بگی بشین.
نه استاد معلومه خسته ای، میرم جنگ.
خیلی خب، برو زود برگرد. بدو
کارگاه تئاتر.
خب بیشتر از این وقتمون تلف نشه، بگید ببینم چیکار کردین.
رفتیم سراغ تاریخچه نقالی. چیزای جالبی هم پیدا کردیم.
خیلی عمالی. خب با هم هماهنگ بودین، به اشتراک گذاشتین مطالبی که پیدا کردین؟
والا زیاد نه استاد، گفتیم هممون بریم سراغ تاریخچه، هر کی هر چی پیدا کرد تو جلسه بگه.
خیلی خب، اشکال نداره. شما شروع کن هانیه، بقیه هم هرچی برای تکمیل حرفای هانیه داشتن میتونن بگن اگه حرف تازه‌ای داشتن. فعلا اینجوری پیش بریم ببینیم که بعدش چی کار کنیم.
اولین نشانه هایی که از سنت داستانگویی شفاهی در ایران پیش از اسلام وجود دارد به افرادی برمیگردد که با نام گسان شناخته می شدند. بر طبق شواهد بسیار محدود تاریخی به نظر می رسد که گسانها شاعر، نوازنده، آوازخوان دورگرد بودند و برخی از آنها هم در دربار شاهان مختلف به عنوان نوازنده و خواننده کار می کردند. درباره جزئیات اشعار گسانها اطلاعات زیادی وجود ندارد و اثری از شعرهای آنان جایی ثبت و ضبط نشده است. صرفاً گزارش‌هایی از دوره اشکانیان به بعد درباره این افراد ذکر شده است و این گزارش‌ها قبل از این دوره هم وجود ندارد. به احتمال زیاد این اشعار حدود گسترده‌ای داشته و انواع داستان‌های عاشقانه و عامه پسند را هم می‌توانست شامل شود. اما از گزارش‌های موجود مشخص است که گسان‌ها داستان‌های فتوحات پادشاهان گذشته را هم می‌خواندند. به همین دلیل احتمالاً داستان‌های پهلوانی ایرانی از دوره اشکانیان به بعد توسط گسان‌ها خوانده شده است.
ولی اونجوری که من سند و مدرک پیدا کردم خیلی قبل از دوره اشکانیان هم نقالا بودن. یک کتاب قدیمی است به اسم الفهرست، مال محمد ابن اسحاق ابن ندیم. نقالی و داستانای پهلوانی رو مربوط به دوره قبل از میلاد حضرت مسیح، یعنی دوره هخامنشیان میدونه. میگه فارسی زبونا حداقل از 25 قرن پیش قصه هاشون رو مکتوب میکردن که بعضیاشون رو خودشون مینوشتن و بعضیاشون هم یونانیا نوشتن. مثلا کتاب اوستا رو اسپورده میگه تو اوستا از یه عده اشخاص اساطیری اسپورده شده که میشه اسمشون رو تو قصه های فارسی و حتی تو شاهنامه هم پیدا کرد، مثل بهرام.
آره منم یه چیزایی در مورد اوستا پیدا کردم. بعد از اینکه ریشه های چند تا از شخصیت های اوستا رو از روی شاهنامه تشریح میکنن، یه نفر به اسم فردریش شپیگل ثابت میکنه که این قضیه فقط به همین چند تا شخصیت محدود نمیشه. کسایی که این کتابو یعنی اوستا رو نوشتن، شخصیت های داستانی و افسانه ها رو مثل یه تاریخ منسجم میشناختن. البته معلوم نیست که این افسانه‌ای که تو این کتابا هست کاملا به سبک حماسی بوده یا با عبارات‌های پرطمطراق و یا اینکه به زبان مکالمه اصلا بوده. ولی خب چیزی که هست اینه که اشاره‌های اوستا با تاریخ کامل اسطوره‌ها که بعد از اون برای ما باقی مونده کاملا مطابقه و میخونه. و خب این خودش ثابت می‌کنه اصلا دوران باستان ما نقالی داشتیم و حتی داستاناش هم نوشتیم.
آفرین، خیلی خوبه، خوب پیش رفتید. حالا بیایید این اطلاعات رو یه ذره منسجم‌تر کنیم. الان یه فاصله ای افتاده بین اطلاعاتی که دارید. این وسط چه اتفاقی افتاده به نظرتون؟ ایران باستان تا اشکانیان.
وقتی از باستان بوده و تو دوره اشکانیان هم بوده، حتما از دوره باستان نقالی میکردن و ادامه پیدا کرده تا اشکانیان دیگه. فقط باید دید چه مسیری رو طی کرده که از قصه های اسطوره‌ای رسیده به قصه های پهلوانی.
آفرین، این قصه های اسطوره‌ای خودش یه نوع مهم از نقالیه که بهش میگن نقل اساطیری. قرار بود درباره انواع نقالی هم مطالعه کنید. کسی چیزی پیدا کرده؟
استاد اتفاقا این آسان‌ترین بخشش بود. من دو جور دسته‌بندی پیدا کردم که همه جا نوشتن، ولی فکر کنم ماجرا پیچیده تر از اینا باشه.
خیلی خب، تو همون ساده ها رو حالا بگو، بعد به پیچیده ها میرسی.
نقالی را می توان از دو منظر طبقه بندی کرد. یکی شکل ظاهری متنی که نقال می خواند و دوم محتوای داستان و افسانه. از دیدگاه اول و لحاظ شیوه کار نقل، نقالی به سه دسته تقسیم می شود. نقل منظومه‌ای که هر آنچه نقال به زبان می آورد شعر است و اکثرا نیز شعرهای شاهنامه یا به سبک شاهنامه است.
سپاس خداوند جان و خرد، نیایش کنان بر زمین بوسه زد، که سابرت هزار و صدف زونتری، چنان زنده منده زبان دری، کسی جان زمین سر به در کرده است، به آن سوی گیتی سفر کرده است.
نقل روایتی که به صورت کلام ساده روایت می شود و نسبت به شعر ساده تر است.
باز زدن و کشتن عده‌ای از تورانیان، خودش رو به پل خندق رساند. حجیر یا حجیر فهمید که سام پسر فرامرز آمده، با لشکر از قلعه آمد بیرون، تخت پل خندق رو انداخت، تیراندازها را آماده کرد. این جوان وقتی رسید دید پل آماده است، از پل گذشت و تورانی ها نتوانستن بگیرنش.
نقل تلفیقی که از هر دو نوع شعر و نثر در آن استفاده می شود.
تهمتن چه بشنید و نامه بخوام، بخندید زنکار خیره بماند. ولی سالار، از چین چنین پهلوانی ممکن نیست، از روم ابدا. اما من از دخت شاه سمنگون یکی پسر دارم و هست او کودکی. این سهراب کیه؟ اسمش تو نامه جگرم تکون داد.
از دیگر نقطه نظر، نقالی بر اساس مضمون و محتوای آن تقسیم بندی می شود. انواع مختلف نقالی از این منظر عبارتند از نقل حماسی ملی و اساطیری کهن که داستان پهلوانی ها در آن جای دارد و شاهنامه، اسکندرنامه، بانوگشسنامه، بهمننامه و گرشاسنامه کتاب های مورد استفاده در این نوع نقالی هستند.
کنون لشکر و دژ به فرمان توست، نباید بدین آشتی جنگ جوست، دژ و گنج و دژبان سراسر تو راست، چو آیی چنان ساز کت دل هواست، چو رخساره بمود سهراب را ز خوشا بخشاد عناب را. یکی بوستان بود اندر بهشت، به بالای او سر دهقان نکشت. دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان، تو گویی همی بشکفت هر زمان. ز دیدار او مبتلا شد دلش، تو گویی که درج بلا شد دلش. بدو گفت از این گفت اکنون مگر، که دیدی مرا روزگار نبرد. بدین باره دژ دل اندر مبند، که این نیست برتر ز چرخ بلند. به پای آورد زخم کوپال من، نراند کسی نیزه بر یال من.
نقل حماسی مذهبی که شامل داستانهای مذهبی و روایت منسوب به امامان مانند نبردهای حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حمزه سید الشهدا و وقایع عاشورا و از این دست هستند که از کتابهایی همچون خاوران نامه، مختار نامه و حمله حیدری گرفته می شود.
این پرده شکل زینب و کلثوم اطهر است، یعنی شبیه عابد بیمار کربلاست. این پرده شکل قاسم و عباس و اکبر است، یعنی شبیه کوه ذبیحان کربلاست. این نوجوان که طعن رخش بر قمر زند، اکبر شبیه جد سلیمان کربلاست. این پردلی که مشک به دوش و علم به کف، عباس شیر حجبر بیابان کربلاست. این ظالمی که تیغ دونیمش نموده است، باشد یزید زاده ورقاء کربلا. این پهلوان که آب ز مولا طلب کند، حر است حر دلیر بیابان کربلاست.
نقل حکایات اخلاقی که در آن داستانهای مثنوی معنوی و دیگر داستانهای افراد معروف و غیر معروف عامه، همچون داستان لنبک آب فروش، چهار درویش و از این دست گفته می شود. نقل عاشقانه که از گذشته های دور طرفداران بسیار داشته و قصه های عاشقانه لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و خصوصا سروده های نظامی را می توان نام برد.
الان نقل اساطیری هم تو همون نقل حماسی خلاصه شد؟
خب در نظر داشته باشید بچه ها که اینا به هم مربوطن. همون اساطیری مسیر رو طی کردن و تبدیل شدن به شخصیت‌های حماسی و ملی. همونجوری که دوستت گفت، مثلا بهرام که تو اوستا وجود داشته و از اسطوره‌ها سرچشمه گرفته، یکی از همین شخصیت‌های داستان‌های پهلوانی و حماسی شده دیگه.
به نظرم این دسته‌بندی‌ای که محمد گفت کامل نیست.
من که خودم گفتم قضیه پیچیده‌تر از این حرفا میشه.
زیادم پیچیده‌اش نکنید که خودمون لااقل بفهمیم داریم چی کار می‌کنیم بابا.
ما پیچیده‌اش نمی‌کنیم، به خدا پیچیده‌ست یه مقداری.
البته داریم تلاش می‌کنیم یادش بگیریم دیگه.
به نظرم پر کردن اون شکاف از ایران باستان تا دوره اشکانی که از گسانه گزارش داریم خیلی می‌تونه کمک کنه بهمون.
قبلش من یه نگرانی دارم، می‌تونم بگم؟
بله بفرمایید.
ما الان برای اجرامون هیچ کاری نمی‌کنیم. قرار بود همزمان که داریم تحقیق می‌کنیم برای اجرامون هم فکر کنیم. وقت زیادی نداریم.
خب اول باید بفهمیم داستانمون چیه. اگه داستان نداشته باشیم که نمی‌تونیم نقالی کنیم.
نمی‌خواد نگران باشیم مهران. این مرحله رد بشه افتادیم تو کار عملی. استاد ایشون آقا مهران اهل عمله کلا.
خب ببینید، من اینطور فکر می‌کنم که ما باید اول الفبای نقالی و عقبه‌شو بدونیم، بفهمیم چه امکاناتی داریم و چی کار میتونیم بکنیم، بعد تصمیم بگیریم که اجرامون چه جوری باشه یا چی میخوایم بسازیم. به قول دوستتون اول باید داستانی باشه که بعد بتونیم اونو نقلش کنیم. البته در صورتی که بخواید داستان خودتون رو بسازید، اگه بخواید از نسخه‌های موجود استفاده کنید که خب همون 4 تا توماری که هفته پیش در موردش حرف زدیم وجود داره، همه نقالا هم از همونها استفاده میکنن.
اون که واسه نقالی شاهنامه‌ای به درد میخوره استاد، نقل ما عشقیه.
خب خدا رو شکر همین قدرش رو میدونیم که قرار عشقی باشه نقلمون.
اتفاقا این خودش خیلی مهمه. الان دو تا گزینه داریم. یا بریم سراغ مسیری که نقالی از دوران باستان طی کرده تا برسه به گستان‌های دوره اشکانی، یا بریم سراغ نقالی عاشقانه که در موردش حرف زدیم. تصمیم با خودتونه.
استاد، ما قرار بود برای این هفته تاریخچه بخونیم. منم فقط همین دستبندی کلی رو میدونم، زیاد ریز نشدم تو هر کدوم که ببینم چیه.
من که میگم تاریخو اول بریم جلو بعد بریم سراغ حالا انواع و این چیزا.
منم میگم
تو هم میگی تاریخچه تو اولویته. باشه دیگه، رای با اکثریت.
پس از تشکیل اولین دولت متحد، اقوام مختلف ایرانی بلافاصله دست به تصنیف قصه ها و افسانه های رایج در بین سرزمین های خود زده و سپس آنها را مکتوب کرده و چون گنجی در خزانه ها و گنج خانه های خیش نگهداری می نمودند. در کمتر از 4 قرن بعد از اسلام، گزارشی وجود دارد که از تألیف و تدوین اولین کتاب درباره نقل و نقالی و قصه گویی در ایران پیش از اسلام خبر می دهد که خوشبختانه این کتاب هنوز موجود است. هزار افسان یا هزار و یک شب.
پس شاهنامه چی شد؟ هزار و یک شب از کجا یهو پیدا شد؟
ببینید، در واقع اینا هر دو در همون اسطوره ها ریشه دارن بچه ها. نقل حماسی نتایج افکار و غرایه و علایق و عواطف ملته که در طول قرنها برای بیان نبوغ و عظمت قوم خودشون به وجود آوردن. به جنگ هاشون و پهلوانی هاشون و فداکاری هاشون و جانفشانی هاشون پرداختن. اینا رو الان در آثاری مثل شاهنامه و گرشاسنامه و برزونامه و اینا داریم و قبلا هم براتون گفتم. هزار و یک شب یا هزار افسانه هم همینطوریه. آقای بیزایی در کتاب هزار افسان کجاست سعی میکنه اثبات کنه که هزار و یک شب هم ریشه در اسطوره های ایران داره. در واقع معروفترین و مهمترین منابع نقل و داستان که الان برای ما مونده همین است. هزار افسان هم همقدر مهمه که شاهنامه.
ولی فقط اینا نیست، یه سری منابع هم هست که از دل اسطوره ها نیومده. خود مردم از تجربه های زندگیشون داستاناشو در میوردن. مثلا یه جای خوندم از نقالی دریانوردا نوشته بود. اصلا ریشه همین هزار و یک شب رو توی قصه های دریانوردا پیدا کردن. نقالی های دریانوردان بعد از سفرهای دور و دراز دریایی آنها از ماجراهای سفری که پشت سر گذاشته بودند ساخته و پرداخته می شد. این نوع نقل و نقالی اگرچه ریشه در واقعیت داشت ولی بیشتر جنبه فانتزی به خود می گرفت، چون دریانوردان در نقل سفرهای خود خیال پردازی هم می کردند و برای توانمند جلوه دادن خود شاخ و برگ های عجیب و غریب به قصه های سفرشان می افزودند. با این وجود قصه هایشان برای شنوندگان دلچسب و شیرین بوده. به همین دلیل بخش اعظم منبع نقل و نقالی جهان یعنی هزار و یک شب را تحت عنوان سندباد بحری به خود اختصاص داده.
به نظر من این که هزار و یک شب تو اسطوره های ما ریشه داشته باشه منطقی تره. یعنی من خودم شخصا به تحقیقات آقای بیزایی بیشتر اعتماد دارم.
منم اینا رو از خودم در نیاوردم محمد جان، از جلد 4 کتاب نمایش در ایران آقای صادق آشورپور خوندم براتون.
خب بچه ها، به هر حال متوجه باشیم که اختلاف نظر بین محققین هست. هر کدوم هم ممکنه بر اساس دلایل خودشون نظرات مختلفی داشته باشن.
خب آخه شما ببینید قصه سندباد چیه. یه مرد دریانورد که برای سفر دور و دراز دریایی با کشتی و یه گروهی از دوستاش راهی سفر میشه. سفرش 7 مرحله داره. بعد اینکه این 7 مرحله رو رد میکنه و دریاها و سرزمینها و موجودات و آدمای عجیب و غریب رو میبینه و کلی هم سختی میکشه، بعد چند سال برمیگرده. خب به نظرت منطقی نیست اینا رو دریانورد ساخته باشن؟
این فقط یکی از داستانای هزار و یک شبه، همش که دریانوردی نیست.
دقیقاً.
باشه، بقیهش هم حتما بقیه مردم ساختن دیگه.
بچه ها، به هر حال پژوهشگران طبق دلایل و اسنادی که پیدا میکنن به نتایجی میرسن و همشون نظریه پردازی میکنن. ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که این قصه ها دقیقا چه مسیری رو طی کردن یا منشأ دقیقشون کیا بودن و چیا بودن. در همین حد نظریتو باید بدونیم برامون کافیه دیگه، در این سطح که میخواید کار بکنید. و باید متوجه باشیم وقتی سنت های جدیدی رو بشه در واقع اون نظریه ها تغییر میکنه.
بازه کلی داستان و نقلم هست که جهانگردا تعریف میکردن و میگن از دل داستانه اونا اومده. مثلا یه کتاب معروفی هست به اسم اردابیراف نامه که
بچه ببخشید استاد ببخشید،
بله،
ولی قرار بود تاریخچه بگیم الان داریم در مورد چی دقیقا صحبت میکنیم؟
خواهانی اینا همهشون به هم وصله، الان اینا تاریخ نقالیه در واقع، حتما باید دوره تاریخی برات اسم ببرم.
به اونجا هم میرسیم دخترم، عجله نکن. این اردابیراف نامه بسیار جالبه، نمیدونم حالا دوستتون چقدر در موردش میدونه ولی گوش بکنید، جالبه.
کتاب اردابیراف نامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنا از نوشته های دوره ساسانی است که در چند قرن اخیر محققین و دانشمندان اروپایی به آن توجه نموده و مطالعاتی را روی آن انجام دادند. سیر و سفر در جهان دیگر و آگاهی از پاداشی که به نیکوکاران و پادفرهی که به بدکاران داده می شود از دوره های کهن اندیشه بشر را به خود جلب نموده است و در آثار اغلب مذاهب به گونه های مختلفی آمده است. اردابیراف موبد گناه ناکرده است که طی انجام فرایندی به خواب می رود و هفت شبانه روز به همراه دو فرشته از طبقات گوناگون بهشت و دوزخ دیدن می کند و وضع گناهکاران و ثوابکاران را از نزدیک مورد مشاهده قرار داده و به عالم واقع برمی گردد. در پایان هفت روز او به خود آمده، غذایی می خورد و مشاهدات خود را برای دبیر دانا و فرزانه نقل می کند و او مکتوب می سازد.
گفتی قصه های جهانگردی اینا که معنوی بود،
کلن منظور نقل سیر و سفر بوده دیگه، اتفاقا هرچه قصه هاش محیر العقول تر و عجیب تر بوده جذاب تر بوده.
بله، جالبه بدونید که دانته کمدی الهی رو از روی همین کتاب اردابیراف نامه نوشته و هرچند متاسفانه هرگز این ذکر نشده.
الان همه چی رو گفتیم به جز نقل عشقی که ما لازم داریم، ما که زیاد تاریخچه نگفتیم، لااقل نقل عشقی رو هم بگیم.
همون نقل بزمی که میگن همین عشقی میشه دیگه.
بله، عاشقانه هم شامل میشه.
خب اتفاقا این یکی خیلی پیچیدگی نداره مهران جان، بزمی ها دیگه تکلیفشون معلومه. این نوع نقالی که قصه اصلی نقل آنها مربوط می شده به دو جوان عاشق و معشوق، اغلب نام این نقل از نام قهرمانان آنها گرفته و نامگذاری می شده است. این نقل ها با اینکه قنایی نام گرفتن و موضوعاتشان تغزلی و عاشقانه است و با مهر دو جوان به یکدیگر آغاز می گردد، اما سرانجامی دردناک می یابد و به شکلی تراژیک پایان می پذیرد و یکی از دو قهرمان عاشق یا معشوق در آن می میرد. این نوع نقالی به علت تغزلی بودن و ماهیت شعری و گاه نیمه شعری با آوای ساز و نوا همراه بوده است. قبل از اسلام ایرانیان این نقالان را به نام گوسان می شناختند.
خب خدا رو شکر رسیدیم بالاخره به گوسانا.
اون شکافه پر شد بالاخره دیگه، حالا میتونیم بقیه‌اش هم بگیم.
البته بعد اسلام دیگه به نقالا نمیگفتن گوسان، اسمای دیگه هم براشون ظاهرا انتخاب شده، مثلا لولی.
لولی؟
بله دقیقاً، اگر این شعر مولوی رو یادتون بیاد که ای لولی بربط زن تو مستری یا من، اینجا لولی یعنی همون منظورش در واقع گوسان ها بودن. جالبه که تو خود شاهنامه و در یک کتاب دیگه به اسم مجمل التواریخ یه داستانی هست درباره همین نقال ها و نوازنده های دورگردی که قبلا گوسان بودن و بعد شدن لولی که از این قراره. در در این داستان کوتاه آمده است که بهرام گور به دلایلی تلاش می‌کند گروهی از لولیان را از هند به ایران بیاورد و قصد دارد به آنها امکانات کشاورزی بدهد تا به آنها کمک کند که منبع درآمدی مستقل از خوانندگی و نوازندگی داشته باشند. اما این گروه لولیان هیچ درک و قدرتی برای کار کشاورزی از خود نشان نمی‌دهند و تمام سرمایه کشاورزی را حیف و میل می‌کنند و در نهایت به همان دورگردی و آوازخوانی خودشان برمی‌گردند. و این داستان تلویحاً به دید اجتماعی که نسبت به لولیان وجود داشته اشاره می‌کند. گویا لولیان به تنبلی و سرگردانی و دستکجی معروف بودند.
فکر کنم استاد بهتر زودتر از گوسان و لولی و اینا رد بشیم تا انگاه بیشتری بهشون نچسبیده.
حالا من نگران اینم که رسیدیم به نقل قنایی و عشقی و ظاهران ساز و نوا جز جدایی ناپذیرشه. سازو چی کار کنی؟
به سازم میرسیم.
یه دست به من رستم گرم، یه دست به تو ایگان، به پیشید از اون پس یکی آه کرد. منی که بدن دیشه کوتاه کرد، بدو گفت که این بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. دوبارت امون دادم از کارزار، به پیرید بخشیدم این آمدار. اما تو به من رحم نکردی، اینه بدون پدرم خبر بشه جگرت در میاره. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. چه بشنید رستم سرش تیره گشت، جهان پیش چشمن درش تیره گشت. بزد نعره و خونش آمد به جوش، بدو گو با ناله و با خروش. بگو تا که داری ز رستم نشان، که گنبان نامش دگردن کشان، که رستم منم. گو پدر توی چقدر به تو التماس کرد، کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه ببین این تن روشنم. رستم اینجا رو پاره کرد، چشمش افتاد او بازو بندی که داده بود به تهمینه. تهمین در چشم دست انداخت زیر این بدن مثل سر. بسرم نیمه یه دلم را با دست خودم کشتم.
خبر شو دیگه سهرام به گمون به تیغ پدر خسته گشت و بمون